بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 26. لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز اعطاؤه لنفقته. حالا اگه کسی پدرش مدیونه یا فرزندش دینی به گذمش هست یا حتی زوجش مثلا دینی به گردنشه، میتوانه این پدر از سهم قارمین دین پدر یا دین فرزند یا دین بچهش را ادا کنه. دلیلش هم روشنه. اولا اطلاق و آیه که فرمود و القارمین، اینها مدقم پدر یا پسر یا زوج یا زوجه قارمن و مدیونن و عاجز از ادا هم هستند. خب این قول که نفقه واجبه بر پدر، بله قبول، نفقه زوجه بر زوجه، نفقه فرزند بر پدر، نفقه پدر هم بر فرزند، همه اینها درست. اما غرامت الدین بر عهده سرپرست خانواده نیست، بنابراین میتواند دین پدر یا غیر او از ضمن نفقات را از سهم قارمین ادا کنه. این که طبق اطلاق علاوه که نص خاص هم در مقام وارده، باب 18 هم از ابواب مستحقین زکات، عرض کنم که موثقه اسحاق ابن عمار، حدیث دوم از همین باب، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل على ابيه دين ولابيه معونه ان يعطي اباه من زكاته يغلي دينه، قال نعم ومن احق من ابيه. سؤال کرد که میشه دین پدر را ادا کنه؟ فرمود بله. چه کسی بالاتر و اولای از پدر در آداء دین؟ بنابراین این روایت هست. اما وجوب دادن نفقه و اینکه نمی شود نفقه را از زکات ادا کرد، این در باب 13 هم از همین ابواب روایات متعدده. اولین روایتش را می خوانیم که فرمود صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال خمس لا يعطون من الزكاه شيئا، پنج نفر هستند که برای نفقهشون نمی شود زکات داد: الاب والام والولد والمملوك والمراه، ذلك انهم عياله لازمون له. این یه روایت، ولی روایات دیگر هم به همین مضمون در همین باب 13 هم وارد شده. بنابراین مسئله 26 هم بلا اشکال و بحثی درش نیست. و اما مسئله 27 هم، اذا کان دویان الغارم مدیونا لمن علیه الزکات جاز له احالته على الغارم ثم يحسب عليه. فرمان که اگر فرض کردیم یک شخص فقیری که مدیون هم هست به دویانی، به چند نفر بدهکاره و قدرت بر اداء دین نداره، جناب عالی هم 1,000,000 تومان مثلا زکات بدهکاری، اینجا میتوانی شما این 1,000,000 زکاتی که تم بدهکار هستی در شرع مقدس اسلام، این را به این دویان اذاکان دویان غارمه مدیونن. بله، این هایی که طلبگار از فقیرن به شما بدهکارند. یک تاجریست جناب عالی دو تن مثلا برنج خریده، پولش رو هنوز نداره، این دو تن برنج مثلا 1,000,000 تومان قیمتشه، ولی همین تاجر از 2 نفر فقیر 1,000,000 تومان طلبگاره که نمیتوانن این فقیرها دینشون را بپردازن. خب این فرمان که مانعی نداره، این شخصی که 1,000,000 تومان زکات بدهکار شده و ضمناً از این آقای تاجری که بدهکار طلبگار از فقیره به این حواله میده و میگه آقا شما که به من 1,000,000 تومان بدهکاری، حوالتون میدم برین از اون فقیر بگیرید، از اون فقیری که طلبگارش هستید. بعد با اون فقیر این آقا حواله را که داد میاد از فقیر دین فقیر را ادا میکنه. خب وقتی ادا کرد به همین مقدار چیز میشه. ببینید چون در قانون حواله وقتی کسی حواله داد شخص محیط دیگری را به شخص ثالثی و اون شخص حواله گیرنده که نامش محتاله قبول حواله کرد، دیگه ذمه محیل بری میشه. مثلا اگر بنده به جناب عالی 100,000 تومان بدهکارم، شما را حواله میدم که برو از فلان صراف بگی، شما هم قبول کردی، همین که قبول کردی دیگه ذمه من بری میشه. حالا که ذمه من بری میشه، چی بدهکاره؟ اون محال و علی، اون محال و علی به شخص شمایی که طلبگار بودی، او به شما میشه بدهکار. حالا که بدهکار شد، اون وقت شخص محتال یعنی این شخص وسطی میتوانه دین خودش را از اون صرافی که محال و علی هست بگیره. حالا اگر اینطور شد در مانعشن همینطوره، زید از شخص فقیری که نامش امر است، از این امر 1,000,000 تومان طلبگاره، اما همین زید بلنده 1,000,000 تومان باز بدهکاره، من هم زکاتم 1,000,000 تومان شده. حالا در اینجا من به زید میگم آقا تویی که از من 1,000,000 تومان طلبگاری، بفرمایید این طلبت را برو و از اون آقای قریم و مدیون فقیر بگیر. اونم میری پیش فقیر، بعد که رفت فقیر، من بدهکاری اون فقیر را که 1,000,000 تومانه از باب زکات خودم به فقیر ادا می کنم. حالا که ادا کردم به فقیر، پس اون زید هم پولش را از امر فقیر گرفته، ذمه فقیر بریء از دین زید میشه، ذمه من هم بریء از زکات میشه. درست آقایون؟ خب این در فرض حواله خیلی روشنه. وقتی که روشن شد بیم فرض دوم، بلی یجوز و ان یحسب ما علی الدیان وفاء اما فی ذمه القارم وان کان الاحوط ان یکون ذلک بعد الاحاله. این بل یه مقداری مورد اشکال شده. منظور مرحوم سید صاحب عروه از این بل اینه که میگه می شود که حساب کنه بندهی که 1,000,000 تومان زکات بر بدهکار هستم، من می توانم اون چه که در مردویان هست مستقیما به اونها بپردازم برای اینکه ذمه فقیر بری بشه. یعنی در مثالی که عرض کردم من حواله دیگه نمیدم به زید، بلکه میگم جناب زید شما که طلبگار هستی از اون امر فقیر بفرمایید من طلب شما را مستقیما میدم. میفرماید این هم جائزه، میتواند شخصی را که بر زکات بدهکاره برای وفاء دین قریم و دین فقیر بدهکار مستقیما بیاد به طلبگارها مقدار زکات را بدهد تا ذمه قریم فقیر بری بشه. اینجا برخی از علما فرمودن که این مسئلش مسئل ادا کردن مستقیمه، همونطوری که ما گفتیم در پرداخت حق غارمین میتواند شخص طلبی را که از فقیر دارند به طلبگار مستقیم بده، همونطوری که ما در بحث‌های قبل خوندیم که مقدار زکاتی که متعلق به غارمین هست دو راه داره، یکیش این بود که مستقیم به بدهکار بدیم تا بدهکار بره ذمه خودش را از بدهکاری بری کنه، دومین راهش هم این بود که مستقیما مقدار دین را به دائن بدیم، بگیم آقا دینی که شما از فلان فقیر طلبگاری چقدره؟ میگه 500,000 تومان. میگیم بفرمایید این 500,000 تومان من زکات بدهکار بودم مال شما. گفتن هر دو فرد در مقام ادا صحیحه، اما اینجا چطور؟ اینجا که بنده طلبگارم از زید و زید مرد ثروتمندیه، حالا زید 1,000,000 تومان طلبگار از امر فقیره، من به زید بیام حساب کنم در ذهن خودم بگم یا بنشینیم ما من و زید بگم آقا بسیار خوب اون 1,000,000 تومانی که من از شما طلبگارم اون را من تهاترن با طلبی که شما از فقیر دارید ادا می کنم. پس نه من پولی به زید دادم، نه پولی به قریم دادم و نه حواله‌ای به امر فقیر دادم، هیچی که اینها در کار نیست، بلکه فقط احتسابه. من میام در مقام وفاء دینی که زید از امر دارد در مقام وفاء ابرا می کنم ذمه زید را به عنوان احتساب زکاتی که به گردن من هست. اینجا سید میگه این جائزه، اما مرحوم استاد و همچنین برخی دیگر مرحوم آقای حکیم هم در بستانسک میگه این درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه واجب است بر زکات دهنده که پول را به قارم برسانه و اداء دین قارم بکنه. در اینجا من اداء دین قارم نکردم، برای اینکه من از زید مستقیما 1,000,000 تومان طلب داشتم، حالا من دارم ذمه زید را ابرا می کنم. این نمی شود گفت بعد اگر حواله بدهم این طلبم را به فقیر، خب بعد از حواله دادن اون وقت فقیره که داره دینش ادا می کنه. اما اگر من حواله ندادم، بنابراین پس زکاتی من به شخص فقیر نرسیده، بلکه زکات من به این آقای طلبگاری که زیده است رسیده. لذا مرحوم استاد میگفت این خلاف احتیاطه، همون بهتر که حواله بدیم به فقیر، اون وقت فقیر ادا کند دینش را که همون حواله را در حقیقت به زید دائن میده و بنابراین در این صورت بی اشکال تر میشه. حالا این دیگه بله، حالا این دیگه بستگی به این داره که سلیقه فقیه چه باشه. اگر منظور و هدف آخری مقصوده که بالاخره ما مدیون فقیر را دینش ادا کنیم، دیگه فرقی نمی کنه بین این که حواله بدیم یا حواله ندیم. اما اگر خواسته باشیم جمود کنیم بر بعض از خصوصیات، و آن این است که مستقیماً باید دین قارم از زکات ادا بشه، اگر این باشه خب برای این احتیاط استاد رضوان الله علیه جا داره. خب مسئله 28 فرمان که لوکان دین لزمان عن الغیر تبرعا لمصلحه مقتضیه لذلك مع عدم تمکنه من الاداء و این کان قادرن علا قوت سنته یجوز الاعتا من هذا السم و این کان المضمون عن قنیا. میفرمایند که حالا اگر یک کسی به اذن یک نفری آمد زامن او شد، یه آدم پولداری به من طلبه فقیر میگه آقا ما به این آدم گردن کلفتی که آمده مزاحم ما شده زمه دکان، به این آقا 1,000,000 تومان یا 2,000,000 تومان بدهکاریم، شما بالاخره مرد موجهی هستی بیا ضامن بشو. حالا ما هم آمدیم و بر اساس حالا یا قضا و حاجت مؤمنی یا پیش خودمون فکر کردیم بالاخره این آدم موجهیه، قبول کردیم و ضامن شدیم دین این مرد غنی را که طلبگار از او مطالبه می کرد. اما غنی خان دیگه تشریف برد نیست، دسترسی بهش نیست، آیا من می توانم از سهم قارمین ادا کنم زمان خودم را؟ خب میدونید که در فقه شیعه زمان زم و زمت الا زمت نیست، بلکه اگر کسی ضامن شد مستقیما دین مضمون له مضمون الان به ذمه ضامن میاد. یعنی اگر بنده طلبه در همین مثال ضمانت کردم از این مشرف کاسب بازاری، دیگه طلبگار مستقیما از من طلب میکنه. اما سنی ها میگن زمان زم و زمتن الى زمتن هست، زمان اینه که هر دو طرف بده کارن، هم میتوانیم من طلبگار از ضامن بگیرم و هم میتوانم از مضمون اهل بگیرم. الان بانگای ما هم همینطوره، بانگهای جمهوری اسلامی هم در حقیقت ضمانتشون زم و زمتن الى زمتنه، از هر یک از دو طرف میتونن بگیرن و میگیرن. بچه مرحوم استاد خویی میفهمد که بعید نیست که ضمانت همون حرف عامه درست باشه که زم و زمتن الى زمتن باشه. خب حالا به هر حال شخصی که ضامن شده، من طلبه‌ای که ضامن این آقای بازاری شدم که 2,000,000 تومان او را من ضامن شدم، اون بیچاره هم دیگه گذشت و رفت و دو روز بعد آمد توی مدرسه یقه منه گرفت و آقا شما ضامن شدید دومدین تو منه منه بده، اینجا میتوان از سهم قارمین دین مرا ادا کنن؟ خب بله دیگه، برای که من بدهکار هستم مسلمن، قدرت بر ادا هم ندارم مسلمن. خب دیگه همه شرایط قارمینی که عاجز عن الادا هستن در من جمعه، بنابراین میتوان از زکات دین من ادا بشه. بگن آقا شما ضامن این گردن کلو بازاری پولدار شدی. خب بسیار خب، الان بازاری پولدار که پیداش نیست، نمیتونیم ازش بگیریم و این قاضیش هم مضمون له هم میتونه از من بگیره، من که قدرت ادا ندارم. بنابراین شرایط برای پرداخت جمع بلا اشکال. اینم روشن این مسائل از کردم، خیلی بحثی نداره. بیم به مسئله 29. لبستدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدرا قاتله و کاد ان یقع بسببه الفتنه، فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من ادائه جاز الاعطاء من هذا السهم. بسیار، یکی از کارهای بسیار پسندیده صلاح ذات البین. در اون وصیت آخر امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام می‌فرماید صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. شما اون همه می‌دونید، فرمود که اصلاح ذات البین فضیلتش از همه نمازها و روزها بالاتر بیشتره. در سابق الایام مخصوصا توی عربها، همونطوری که در اون روایت که یادتون باشه خوندیم، این درس بود که اگر یک نفر از یک قبیله کشته میشد، واویلا، دیگه فتنه میشد. بعد این قبیله به اون قبیله قاتل حمله میکردن، در مقابل مقتول خودشون چندین نفر را میکشتن و بعد بالعکس فتنه به پا میشد. چه فتنه بزرگی که بعد این قضیه دیه صد شتر و امثال اینها، بعد به فرمایشات پیغمبر و آیات قرآن دیگه آمد این فتنه را از بین برد. اما مع الاسف هنوز هم گاهی این فتنه ها دیده میشه و مخصوصا تو عرب ها زمانی که ما در عراق بودیم این بدبختی بود. اگر در یک قبیله کسی کشته میشد، اون قبیله مقتول از قبیله قاتل میخواستن انتقام بگیرن، ولو چند تا بیگناه بیچاره را میکشتن چون از قبیله قاتل بودن. حالا یک بنده خدایی میاد ببینی که عجب فتنه مشکلی ایجاد شده، میاد برای اصلاح ذات البین به قبیله قاتل و قبیله مقتول میگه آقا دیه این مقتول شما رو من میدم، به خوابان این شر را دیگه هی دنبال انتقام جویی نباشید. چقدر؟ بسیار خوب، صد شطوره یا هزار دیناره. این بنده خدا آمده و هزار دینار را داده به قبیله مقتول تا این فتنه بزرگ را بخوابانه. بسیار خوب، این از افضل قربات الله است، کار بسیار پسندیده ای هست. خوب، حالا آیا میتوانه که بعد این هزار دینار را از سهم قارمین بگیره؟ حالا یه آدم بسیار ثروتمندیه که هزار دینار زکاتشه، میشود که این شخصی را که فتنه را خوابونده بگیره؟ جواب سید میفرمند اگر این شخصی که 1000 دینار را پرداخت کرده به طرف طایفه مقتول واقعا دیگه الان عاجزه و نمیتواند این 1000 دیناری که داده به مقتول بپردازه، خیر حالا میشود قارم عاجز ان اداء الدین فنعم الوفا، پس دین داره، دینم در معصیت نبوده بلکه در طاعت الله و افضل طاعت الله بوده، چه بهتر از این، میتوانه از زکات دیگری بگیره. اما فرض بعد اینه که اگر نه این آقایی که آمده و 1000 دینار قرض کرده و به طایفه مقتول داده خودش غنیه، رفته استدانه کرده اما میتوانه این دین را بپردازه، آیا بازم میشود بگیره؟ سید میفرمان که اگر این که در وقت استدانه قصد صلاح ذات البین را نداشت، آمد 1000 دینار بدهکاره، رفته از بانک جایی گرفته برای مصرف خودش، بعد وقتی دید چنین فتنه‌ایه رفت این 1000 دینار را به طایفه مقتول داد تا فتنه بخوابه، اینجا می‌فرمایند که در این صورت ولو متمکن از اداء دینش هست اما از سهم قارمین مشکل بگیره، برای اینکه در قارم عجز شرط بود، این آقا عاجز از اداء دین بانک نیست، پس علل قاعده نه، لذا میگه مشکله. اما میفهمن صورت دوم اینه که از همان اول این شخص مالدار رفته 1000 دینار از بانک گرفته به منظور اینکه اصلاح ذات البین کنه و بده به طایفه مقتول و همین قصدش هم بوده، حالا ولو مرد ثروتمندیه، اینجا میفهمند بله میتوانه از سهم قارمین این شخص مالدار ادا کنه دینش را، این فرق سید گذاشته. اما مرحوم استاد میفرمود در هیچ بله اما لو تمکن من الاداء مشکلون و نعم لا یبعد جواز الاعطاء من سهم سبیل الله، برخی سهم سبیل الله و انهان لا یخلو ان اشکالا ایزن الا اذا کان من قصده هین الاستدانت ذالک، خب بله اول از کردیم که این شخص دفته برای کار خیر قصد کرده و الان نداره بده، نه اون مال مسئله قبل بوده های شیخ، مسئله فلسدانه اما لو تمکن من الاداء فمشکلن دیگه، نه فرقی نمی کنه که فعن لم یتمکن من الاداء جاز الاعطاء من ها دستن اصلا مقارمی و که دوله به صدان تعمیر مسجده، فرقی نمی کنه دیگه، میگه همون دیگه اون کار خیره، اگر گرفته نتانست بده میشه سهم قارمین بده، اگر به تعمیر مسجد بگیره بازم همینطور، کجا میگی میتونه؟ خیلی خوب وقت گذاشت، باقی سخن باشه برای فردا.